أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی دیگر از مطالبی که درباره نفقه زن و همسر باید بهش بپردازیم و نیازمند تنقیح، این است که آیا نفقه زن از لحظه عقد وجوب پیدا می کند یا خیر؟ به تعبیری انعقاد عقد سبب وجوب نفقه است یا مثلا تمکین بالفعل و امثال اینها. در این زمینه به دو آیه پرداخته شده و به تعدادی روایات. آیه اول، آیه ای که قبلا هم خوندیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، که به قول آیت الله شبیری زنجانی اصلا از این آیه در مورد موضوع محل بحثمون استفاده ای نمی شود ولو بعضی ذکر کرده اند. آیه چی میگه؟ آیه میگه وجوب نفقه از زمان عقد است یا از زمان مثلا تمکین است؟ اصلا در این زمینه گفتگویی نداره. لذا پرداختن به این آیه برای پاسخ به این سوال صحیح نیست. آیه دوم، ببینید توی همین صحبت‌های امروز انشالله سعی میکنیم همین رو از نو اشاره کنیم. چشم. آیه دوم، آیه شریفه هفتم از سوره مبارکه طلاق. آیه اینه: لینفق ذو سعت من سعته، که یرملونش میشه ذو سعت من سعته، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. خب از این آیه ما استفاده می کنیم که اگر نفقه ولو کم باشه باید پرداخت بشه. لینفق ذو سعت من سعته، ذو سعه باید از سعه خودش نفقه رو بپردازد. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اگر کسی رزقش مقدر شده به اندازه محدود وجود داره، ای باید از همونی که خدا بهش عنایت کرده باز نفقه بده. از این آیه استظهار میشه که نفقه ولو کم باشه باید پرداخت بشه. اما باز عرض ما اینه، در این آیه مبارکه آیا آیه در مقام اصل تشریع تا اصل وجوب نفقه رو اثبات کنه یا نه فارغ از اصل وجوب در صدد بیان اینه که اگر سعه در کار نباشد هر مقداری که براش مقدر و ممکنه بپردازه تا بعدن برای او سعه ایجاد شود؟ در مقام کدام یک هست؟ ظاهر قضیه اینه که اصل وجوب پرداخت نفقه به زوجه در این آیه مفروغ عنه، دعوا که نه، و در واقع قسمت اول آیه مقدمه برای بیان قسمت دوم آیه است. لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. لذا اینه که بخوایم اطلاق گیری کنیم و بگیم برای تعیین زمان وجوب بوده، یک، و بعد از این آیه زمان وجوب رو هم استفاده کنیم که به اقدس یا به تمکین، انصافاً این کار مشکلی است. لذا به قول آیت الله شبیری زنجانی، دلالت این آیه دوم هم درباره بحث ما محل تأمل و عدم پذیرشه. لذا دعایی که به قول ایشان ممکنه یا بعضی استناد کردن، این دعای رو ما قبول نمی کنیم. خب، اما روایات، در روایات، اولین روایت، کتاب شماهایی که با کامپیوتر هستید از وسائل آدرس رو بگید متشکر میشم. اولین روایت صحیحه اسحاق ابن عماره، مقداری از عبارتشو میخونم، البته همشو میخونم. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، ما اینو قبلنم داشتیم خوندیم براتون ولی آدرسشو نیاوردم من. ما حق المرأة على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا، حق مرأة بر زوج چیست؟ الذي صفت برای حقه، اون حقی که اذا فعله كان محسنا، اگر این حق رو انجام بده میشه این مرد محسن. احسنتو. خب بله، بله این روایت هست. اون یکی دیگه شما چی میفرمایید؟ نه گفتید صفحه چند؟ خب همینه دیگه. روایت در این تقریرات آیت الله شبیری زنجانی صحیحه اسحاق ابن عمار نقل شده، قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما حق المرأة على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا، قال يشبعها، او رو سیرش کنه، و یکسوها، لباس به او بپوشاند، و ان جهلت غفر لها، اگر یک عمل جاهلانه ایم انجام داد خیلی سخت نگیره، ببخش این عمل جاهلانه، عملی که خطا بوده اما از روی جهل و ندانستن بوده سخت گیری نکنه. خب بله، نه همین روایت رو آوردن. بعد و قال ابو عبدالله علیه السلام کانت امرأتون عند ابی علیه السلام تؤذیه فیغفر لها. این روایت، اینم پیدا اگر کردید خیلی متشکر میشه.
روایت دوم
یه بله میدونم میدونم، دنبالش رو شما پیدا نکردید کجا؟ خود کافی 25-330
اونجا تو باب جمله تو آداب عشرت نساء هستش.
25-330 در این جلد نیست، در جلد 20 که من نیاوردم. حالا در ادامه داره و قال ابو عبدالله علیه السلام کانت امرأتون عند ابی علیه السلام، یه خانمی بود همسر پدرم امام باقر، تؤذیه حضرت رو آزار میداد، فیغفر لها، اشاره به این بخش اخیر روایت هست که و ان جهلت غفر لها، یه عملی ناراحت کرده آدمو ولی از روی جهالت بوده انجام داده، آدم ببخششو، خیلی بر همه امور زن سختگیری نکنه. خب ایشان آیت الله شبیری زنجانی میفرمایند در این روایت اصل سوال در حد بهتر بودن و اینکه کمال چیه هست و چه وقت به مرد اطلاق لفظ و واژه محسن می شود. لذا ایشون میگن دلالت این روایت حد اکثر بر چیه آقایان؟ بر استحبابه، اما این که وجوب نفقه به عقد باشه یا به مسائل دیگر باشه از این روایت استفاده نمی شود. پس این روایت به درد بحث ما نمی خوره. خب منم تعجب می کنم، لذا اصلا هم سندن صحیح اطلاق شده در اینجا، هم دلالتا اصلا این روایت به درد بحث ما نمی خوره. شاید اینی که ایشون ذکر فرمودن از باب ما حق المرء علی زوجها بوده، که حق مرأه و یکی از حقوق مرأه هم که نفقه است، این حق چیه بر زوج؟ قال یشبعها، و زوج زوجیت از کی میاد؟ از لحظه عقد میاد. شاید به این اعتبار، چون زوجیت از لحظه عقد میاد، پس ما حق المرأه علی زوجها، پس زوجیت اصلا کی زوج گفته می شود؟ لحظه عقد و زوجیت، حقم که از همون لحظه آمده، از حق زوجه و زوجیت، پس میشه از لحظه چی؟ لحظه عقد. یه جورایی ممکنه ارتباطش بدیم به مسئله و بگیم که خیلی بی ارتباط بگید نیست، اما انصافا ظهوری در این که از لحظه عقد و انعقاد زوجیت بیاد، ظهوری در این جهت نداره. این روایت اول.
در مقام بیان زمان است، در مقام بیان حقهای است در حقوقی شوهر است. زمانش
که میفهمید به زمان عقلش دیگه، از یه بزن بگن از آن موقع حق میاد، از این حق دیگه.
حالا یه حرف دیگه هم دارن آیت الله شبیری زنجانی که به نظر حقیر حرف بسیار خوبیه. ایشون میگن اصلا از واژه محسنن ممکنه ما استفاده کنیم که به اصطلاح استحباب محل کلامه. البته ایشون میگن ما، ولی نظرمون اینه که احسان عم از وجوب استحبابه، میتونه هم وجوب باشه هم استحباب. لذا اینی که بگید تازه اگر ما از عقد هم بفهمیم از لحظه عقد میشه مستحب بر پرداخت نفقه، و حال این که محل کلام ما در وجوب است، دیگه به درد استدلال نمیخوره. آیت الله شبیری زنجانی میفهمن نه، از این حیث انصافا اعم از وجوب استحبابه. بنده عرض میکنم خب همین که اعم از وجوب استحباب باشه، پس دال بر وجوب دیگه نمیتونه باشه، چون ممکنه دال بر استحباب باشه و قرینه معینه هم برای یکی از این دو وجود نداره. لذا ایشان میفرمایند این روایت به درد بحث ما و اثبات این که وجوب نفقه از لحظه عقد میاد نمیخورد. بله خب عرض کردم امامی بودنشونم محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار میگن امامیست؟ محمد ابن عبدالجبار معتزلی که معلومه که معتزلیه دیگه. بله کیه پس؟
محمد عبدالجبار قلب قومی
بعضی از کتاب ها دیدم تصریح میکنن محمد ابن عبدالجبار معتزلی. اگر اینجوری که شما میگید باشه خیلی عالی میشه صحیحه، ولی تصریح بعض از آیان اینه که این محمد ابن عبدالجبار معتزلی است و میشه موثقه. خب من اگر اینجوری که شما میفرمایید باشه، من از حرفم بر میگردم و میگم این روایت صحیح است. خب احسنتم. روایت دوم در تفسیر قمیص، در تفسیر بما انفقو الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقو من اموالهم. خب از این روایت روشن، روایت رو که روشن دیگه، در تفسیر بما انفقو از این روایت استفاده کردن که بما انفقو یعنی فرض الله علی الرجال ان ينفقوا علی النساء. همه که این رجل شد و اون شد نسا، حالا نسا چون جمعه، اون شد زوجت شد رجال و نسا. کی به اینها میگیم رجال، کی به اونها میگیم نسا؟ زمانی که اینها با هم چه کار کنن؟ آیون ازدواج کنن، اصطلاحا زن و شوهر. زن و شوهر، شوهر بر این خانم قوامیت دارد. به چه اعتبار؟ به ما انفقو. قوامیت از کی میاد؟ از لحظه عقد. به ما انفقو اون پاسخ و ثمره، بر تعبیر دیگر علت قوامیت هست. پس اینم از کی میاد؟ از لحظه عقد میاد. خب دیگه ظهورش همینه دیگه، اینجور که ما داریم. البته آیه شبیری اصلا اینا رو بیان نمی کنند، فقط اشاره می کنند، بعد شروع می کنند به جواب. دلالت رو ایشون کاری ندارن، مفروغ العن می گیرن. اینو بنده باید براش درست کنم و به ذهن من میاد همینجوری باید درست کنیم که بگیم رجال کی گفته می شود و نساء، و قوامیت از کی میاد؟ از لحظه عقد. در قبال قوامیت بما انفقو آمده، پس نفقه هم باید از زمان چی باشه؟ عقد باشه. این تقریب مطلب. آیت الله شبیری زنجانی می فرماین دو مناقشه ما داریم. مناقشه اول که اصلا این مربوط به خود مرحومه قمی هست، علی ابن ابراهیم قمی، و این رو به حدیث و روایت نسبت نداده، یعنی تفسیر خود ایشان بوده، آمده تفسیر کرده و گفته یعنی فرض الله علی الرجال ان ينفقوا علی النساء. خب بنده عرض میکنم اصلا این یعنی فرض الله علی الرجال ان ينفقوا علی النساء اگر نمی بود، ما بودیم و همین آیه، خب لقائل ان یقول، با توجه به ارزکی که بنده داشتم بگیم این آیه به درد دلالت بر مطلوب ما میخورد. این شما چه کار دارید که این دنباله یعنی مال علی ابن ابراهیمه یا دنباله روایت بوده؟ اصلا فرض بکنیم این دنباله نیست، خود آیه که ممکنه که دلالت بر مطلب، سلام علیکم و رحمت الله، مطلب ما نحنفی داشته باشه. خیلی متشکر. این اولا. ثانیاً می فرماین مراد از ان ینفقو معلوم نیست در کلام ایشان. فرض الله علی الرجال ان ینفقو علی النساء، ایشون میفرماین که معلوم نیست ناظر به بحث نفقه باشه، شاید ناظر به پرداخت مهریه باشد. پرداخت مهریه انفاق کنن. حقیر عرض میکنم انصافا آیا ان ینفقو ربطی به پرداخت مهریه دارد یا بحث نفقه؟ ظهور در نفقه داره؟ برعکس، اگر نفقه بود میگفتن ان یوت المهور، مهر رو باید بدن اگر مهریه بود. مهریه رو خود مهور استعمال میشه در لغت عرب و در لسان روایات. خب چطور میگیم ان یعتل جزیه یعتل جزیه؟ جزیه رم اعطا استعمال میشه براش، مهریه رم اعطاء مهریه، دفع مهریه، پرداخت مهریه. لذا انصافا ای که بخوایم بگیم که نفقه نیست، ایشون میفرمایند ممکنه به مفهوم تعیین مهریه باشد، خیلی به این جهت ما نمیرسیم، اما این که از این آیه بتونیم اجوری که حقیر عرض کردم استفاده کنیم، انصافا ظهوری در اون معنا ممکنه بگیم ندارد. این یه مقدار سخته و درست کردن میخواد. خب پس چی رو داره آیه بیان میکنه؟ آیه میگه که در نقطه مقابل قوامیت به ما انفقو هست. حالا قوامیت لقاء ان یقول که قوامیت هم از کی بیاد؟ از اول ازدواج. ممکنم هست قوامیت از کی بیاد؟ از لحظه‌ای که میره خونه شوهر، که از شب زفاف باشه. بله، اگر از خارج ما اثبات کردیم که قوامیت از لحظه عقد میاد، این آیه شریفه با این زمیمه به درد کی میخوره؟ به درد لحظه عقد میخوره. خب
میاد داره میاد از خارج ثابت شده هست نه دیگه، ولی یه دختر در زمان عقد حالا قبل از زفاف،
خودش محل کلامه، محل کلامه. لذا اختیار شوهر رو بعضیا میگن تا قبل از زفاف دست پدر هست. این خودش محل کلام، البته محل بحثه. خب
دلالت آیه بر اساس نفقه شما روز اول پذیرفتید یا نه؟
که چی؟
بر اساس نفقه وجوب انفاق.
بله. بله، ما اصل وجوب انفاق رو پذیرفتیم. بله بله بله. یعنی آیه میگه مردها یقینا قوامیت دارن، پس یقینا باید وجوب انفاق هم براشون باشه. خب قوامیت از کی میاد؟ از کدام باید اثبات بشه دیگه. گفتم دیگه، مگر از خارج مفروغن ان باشه و اثبات بشه که قوامیت از لحظه عقد میاد، وجوب نفقه هم میشه از لحظه عقد. لذا عرض کردم با یه پیش فرض و با یک مقدمه آیه به درد قائل به قول عقد میخوره. مهریه در مقابل عقد نیست. مشهور میگن مهریه در مقابل بزعه. مهریه در مقابل بزعه، و بزع هم از لحظه زفافه دیگه، نه از لحظه عقد.
قبل از دخول نصف مهریه
بهش
میدن.
بله. او شاید به خاطر اینه که حقی که میخواسته بیه ضایع نشه. بله. خب یک روایت هم بخونیم عرضمون تمام. روایت سوم از کتاب دعائم الاسلام که خطبه وداع پیغمبر اکرم رو داره نقل میکنه در حجۃ الوداع. ان رسول الله صلی الله علیه و آله، خطب فی حجۃ الوداع فذکر النساء فقال ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. معروف یعنی چی؟ یعنی اون چه شایسته هست، یعنی اون چه عرف تشخیصش میده و مصداقش رو معین میکنه. بعد آیه آشروهن بالمعروف رو بعضی ها آمدن استدلال کردن و نتیجه گرفتن تا وقتی زن رو به خانه نبردید نفقه بر اونها واجب نیست. همین نتیجه رو ایشون میگن در مورد این روایت هم میشه گفت که پس از این که زنها رو به خانه خودتون بردید، روزی و لباس شایسته اونها بر ذمه شما واجبه، یعنی چطور عاشروهن بالمعروف مربوط به کیه؟ مربوط به زمانی که منزل بردیده. اینجا هم که میفرماید ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، این بالمعروف اینجا هم ناظر به کیه؟ لحظه ای که به خانه بردید و زفاف محقق شد، امکان زفاف محقق شد. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این میگن در اونجا عاشروهن بالمعروفه، در اینجا هم رزقهن و کسوتهن بالمعروفه. ای بالمعروف به قرینه اون بالمعروف در عاشروهن، پس این هم ناظر به چیه؟ ناظر به زمان بردن به خانه هست، امکان زفاف هست. خب
این از زمان عقل.
بله آیت الله شبیری زنجانی میفرمایند نه انصافا از این روایت که در اینجا آمده ما نمیتونیم استفاده کنیم و دلالت روشنی نداره که بر که تا وقتی زنها رو به خونه نبردید نفقشون واجب میشه. نه، میشه گفت که اصلا روایت بر این معنا دلالت نداره، خصوصا اگر با متممش که در تحف العقول آمده. متمم در تحف العقول چیه؟ انهو قال ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن الا يبتئن فرشكم ولا يدخلن بيوتكم احدا، که ظاهرا به این تتمه روایت تحف نمی رسیم برای فردا. ولله الحمد.